بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت ایران در مورد تشکیل کنسرسیوم اورانیوم با دیگر کشورهای عربی مشورت خواهد کرد. رئیس جمهوری سوئیس خواهان مذاکره مستقیم ایران و آمریکا شد. درگیری‌های فرقه‌ای در پاکستان 61 نفر کشته و بیش از 100 نفر زخمی بر جای گذاشت. ساعت 9 شب. سلام، من امین بزرگمهر هستم و در نیم ساعت آینده با مجله دموکراسی با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به مجله دموکراسی این هفته، توجه شما را به مهمترین خبرها جلب می‌کنم. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در مصاحبه با خبرگزاری داو جونز گفت او در مورد طرحی برای قرین‌سازی اورانیوم در جایی خارج از منطقه مانند سوئیس با دیگر کشورهای عربی مشورت خواهد کرد. آقای احمدی نژاد در حاشیه نشست کشورهای صادرکننده نفت اوپک در عربستان سعودی گفت ما در این مورد با دوستانمان صحبت خواهیم کرد. شورای همکاری کشورهای خلیج فارس به ایران پیشنهاد کرده بود که یک کنسرسیوم غنی‌سازی اورانیوم در کشوری بی‌طرف تشکیل شود و این کنسرسیوم اورانیوم مورد نیاز ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه را فراهم کند. این برنامه به ایران اجازه خواهد داد که برنامه‌های هسته‌ای خود را دنبال کند بدون آنکه نگرانی دیگر کشورها را در تولید سلاح هسته‌ای برانگیزد. میشلین کالمی ری رئیس جمهوری سوئیس روز یکشنبه در مصاحبه با هفته‌نامه NZZ امزون تاک گفت کشورش حاضر است مقدمات مذاکره مستقیم آمریکا و ایران را فراهم کند. خانم کالمی ری ادامه داد بی‌طرفی سوئیس می‌تواند به عنوان یک موقعیت کلیدی برای ایفای نقش میانجی در برنامه هسته‌ای تهران عمل کند. رئیس جمهوری سوئیس افزود کشور وی به دنبال راه حل دیپلماتیک است. من نگران افزایش تنش‌ها در این زمینه است. دفتر نمایندگی آمریکا در ایران در سفارت سوئیس واقع است. به رادیو فردا گوش می‌کنید. به گفته مقام‌های پاکستان درگیری شیعیان و سنی‌ها در شمال این کشور بیش از 61 نفر کشته و 100 نفر مجروح شدند. درگیری در روز جمعه و زمانی آغاز شد که چندین مرد ناشناس در شهر پاراچنار تیراندازی کردند. این درگیری‌ها همچنان ادامه دارد. مقام‌های پاکستانی به منظور حفظ امنیت در این ناحیه حکومت نظامی اعلام کردند. به گفته شاهدان دو طرف در این درگیری‌ها از سلاح‌های سنگین و خمپاره استفاده می‌کردند. جان نگروپونته قائم مقام وزارت امور خارجه آمریکا از ژنرال پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان خواست به وضعیت اضطراری در آن کشور پایان دهد و زندانیان سیاسی را آزاد کند. وی گفت ادامه وضعیت اضطراری با انتخابات آزادی که آقای مشرف قول برگزاری آن در ماه ژانویه را داده است سازگاری ندارد. آقای نگروپونته که دیروز شنبه در اسلام‌آباد با پرویز مشرف دیدار کرد از وی خواست گفتگو بر سر تقسیم قدرت و بی‌نظیر بوتو رهبر اپوزیسیون و نخست وزیر پیشین پاکستان از سر بگیرد. پلیس افغانستان روز یکشنبه اعلام کرد اجساد 5 پلیس را که 2 ماه پیش توسط طالبان ربوده شده بودند پیدا کرده است. به گفته پلیس این افراد با گلوله کشته شدند و طالبان اجساد آنان را به درختان در استان اورازگان آویزان کرده بود. نشست دو روزه سران کشورهای صادرکننده نفت اوپک روز یکشنبه در ریاض پایتخت عربستان سعودی پایان می‌یابد. پیش‌بینی می‌شود که در همین گردهمایی سران اوپک درباره تأمین پایدار نفت به کشورهای مصرف کننده اطمینان بدهند. روز یکشنبه اعلام شد که هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا پس از پایان نشست سران اوپک به تهران می‌رود. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در مدت اقامت یک روزه آقای چاوز در تهران یک موافقتنامه همکاری صنعتی میان ونزوئلا و ایران امضا خواهد شد. پلیس ترکیه روز شنبه در جنوب شرق این کشور با طرفداران حزب حامی کردها درگیر شد. مقام‌های ترکیه قصد دارند فعالیت این حزب را ممنوع اعلام کنند. درگیری در شهر وان زمانی آغاز شد که طرفداران حزب جامعه دموکرات در حمایت از این حزب راهپیمایی پرداختند. مقام‌های ترک می‌گویند این حزب با کردهای شورشی در ارتباط است. دادستان‌های ترکیه از روز جمعه فرآیندی قانونی را به منظور منع فعالیت‌های این حزب آغاز کردند. این حزب 20 کرسی در پارلمان ترکیه دارد. شماره قربانیان گردبادی که کرانه‌های جنوبی بنگلادش را ویران کرد روز یکشنبه به 2000 تن رسید، در حالی که امدادگران همچنان اجساد بیشتری را در زیر ویرانه‌های این گردباد می‌یابند. گردباد سد با تندبادهایی به سرعت 250 کیلومتر در ساعت زمین‌های پست کمربند ساحلی جنوب بنگلادش را در روزهای 15 و 16 نوامبر در نبردید و هزاران خانه را ویران کرد. و اکنون نوبت می‌رسد به مجله دموکراسی که همکارم مریم احمدی تهیه کرده است. با هم می‌شنویم. دموکراسی
از آرمان
تا عمل.
درود بر شنوندگان، مریم احمدی هستم با مجله دموکراسی با مطالبی درباره ایران، آمریکا و احتمال جنگ و نیز مسئولیت‌ها، فرهنگ مدارا، دموکراسی و سیاست خارجی آمریکا. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه بار دیگر تکرار کرد که آمریکا به ایران حمله نمی کند. آقای احمدی نژاد و شماری از دیگر مقامات سیاسی و نظامی هم احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران را رد کردند. اما رد احتمال یک حمله نظامی، آن هم در شرایطی که کشورهای غربی میگویند ایران باید غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند و غرب یک ایران هسته‌ای را مدارا نخواهد کرد، و در شرایطی که جمهوری اسلامی بر ادامه فعالیت‌های هسته‌ای خود که می‌گوید هدفی مسالمت‌آمیز را دنبال می‌کند تأکید دارد، مسئولیتی را متوجه آقای احمدی نژاد یا دیگرانی می‌کند که این احتمال را رد می‌کنند. این سوال را با مهرنگیز کار در میان گذاشتیم.
من فکر می‌کنم آقای احمدی نژاد برای اینکه مطلبی به این مهمی رو مطرح بکنند حتماً باید دلایل لازم رو بیارند و به گوش مردم برسونند. اگر آقای احمدی نژاد به این قاطعیت معتقدند که جنگی اتفاق نمیفته، حتما باید بگن که چرا این اعتقاد رو پیدا کردن در شرایط کنونی. از دو حال خارجه، یا آقای احمدی نژاد بدون اطلاع مردم و به طور کلی سیستم داره با ایالات متحده امریکا مذاکره میکنه، مذاکراتش محرمانه است و مذاکراتش رو به گوش مردم نمیرسونه و خب اطلاعاتش رو از اونجا کسب میکنه که این ممکنه مایه خوشحالی مردم باشه اگر که ایشون جزئیات رو در اختیار مردم بذاره که مردم هم از نگرانی در بیان و خوشحال بشن که به هر حال این بحران داره کنترل میشه. ولی اگر ایشون در حال مذاکره محرمانه با امریکایی ها نیست، به نظر من اون چیزی که دارن مطرح میکنن در محافل جهانی مطلبی است که فاقد مبانی عقلیه، فاقد منطقه. برای اینکه اگر اتفاقی بیفته و جنگ بشه، اون وقت دیگه این مردم ایران هستن که باید بهای اون رو بپردازن. اگر که این جنگ که جنگ نامتعادل و نابرابری هست اتفاق بیفته، اساساً ممکنه دیگه از ایران به صورت کنونی خبری نباشه. بنابراین آقای احمدی نژاد به نظر میرسه که متوجه نیستن که درباره موضوعی با چه انداز اهمیت صحبت میکنن. ایشون حتماً ضروریه که به عواقب و عوارض جنگ، نه به صورت خیال بافانه و بلکه بر پایه واقعیات بپردازن. نیروهای دفاعی ایران، نیروهای جنگی ایران به نسبت نیروهای غربی، امریکایی و کسانی که لابد باهاش ائتلاف میکنند از اروپا یا دیگر کشورها، اینها در موقعیت بسیار نابرابر قرار میگیرند. و اگر یک لحظه از طرف ایران وضعیت خاصی به وجود بیاد که خیلی دارن دربارش تبلیغ میکنند، لحظه دوم اساساً دیگه معلوم نیست ایران در چه وضعیتیه. متاسفانه بخشی هم برای اینکه امریکا رو متوقف بکنن در وقوع این جنگ احتمالی، به فراوانی یادآور میشن که اگر این جنگ اتفاق بیفته رژیم ایران تحکیم میشه و چون تصور میکنن که امریکا میخواد به ایران حمله کنه برای اینکه فقط رژیم ایران رو عوض بکنه، فکر میکنن که با این استدلال مانع به وجود می آورند در برابر حمله امریکا به ایران، حالا که اساساً دیگه این بحث مطرح نیست و و اگر این جنگ اتفاق بیفته ممکنه دیگه ایرانی وجود نداشته باشه که ما درباره رژیم سیاسیش حساسیت داشته باشیم یا نداشته باشیم. بنابراین به نظر میرسه که آقای احمدی نژاد موقعیت و جایگاه و مقام و مسئولیت تاریخی خودش رو به نام رئیس جمهور و کسی که ظاهراً داره بحث بحران هسته‌ای ایران رو هدایت میکنه به درستی نمیشناسه و این از عجایبه که در قانون اساسی ایران که رئیس جمهور کاره ای نیست آقای احمدی نژاد بتونه با این شعارها و به این سهولت با اساسا موجودیت یک کشور کهن تاریخی بازی بکنه و به مردم توجه نده که اگر این اتفاق بیفته چه احتمالاتی ممکنه پیش بیاد و چقدر ممکنه که اساسا مردم کشورشون رو از دست بدن و یا همین مختصر امکانات کنونیشون ازن.
خانم کارتر، سوای مسئلهی که شما بهش اشاره کردید، این که آقای احمدی نژاد یا ریاست جمهوری به طور کلی در ایران مقامی نیست که بتونه تصمیم‌های بزرگ بگیره، به طور کلی مسئولیت دیگر نهادها چی میشه و به هر حال به نظر میرسه که در مجموع حاکمیت از موضع آقای احمدی نژاد اگر دفاع هم نمی کنه ابراز مخالفتی هم نمی کنه، مسئولیت اونها در این میان چه؟
مسئولیت رو اگر در ارتباط با قانون اساسی جمهوری اسلامی در نظر بگیریم، نظر به این که رهبری و مجموعه رهبری همه اختیارات و حقوق رو به طور مطلق و نامحدود در اختیار دارند مسئول هستند. برای مثال مجمع تشخیص مصلحت نظام ملزم هست در موارد بسیار حساس و مهم نظرات مشاوره‌ای خودش رو در اختیار رهبر قرار بده. طبیعی است که مجمع تشخیص مصلحت نظام باید با استفاده از همه نظرات کارشناسی مثلا در موضوع هسته‌ای به این وظیفه مهم خودش بر پایه قانون اساسی عمل بکنه. اما از طرفی این رو هم ما میدونیم که مادام که رهبر نخواد و مطالبه نکنه از مجمع تشخیص مصلحت نظام که نظرات مشورتی و کارشناسی در اختیارش بگذارن، مجمع کاری نمیتونه بکنه. بنابراین اگر که درون سیستم، درون حاکمیت در حال حاضر این اتفاق داره میفته و ما ازش بی خبریم، یعنی نظرات مشورتی و کارشناسی مجموعه رهبری و مقام رهبری در اختیار نداره، البته باید گفت اونجا که اتفاق میفته در آینده حتما مسئولیتش با یک نفر نیست. و اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگر نهادها معتقد هستند که باید زیانها ناشی از حمله احتمالی رو ارزیابی بکنند و ببینن این زیان‌ها تا چه اندازه اساساً جغرافیای ایران رو ممکنه تحت تاثیر قرار بده یا به طور کلی ایران رو زیر زبر بکنه و اینها نمیتونن نظراتشون رو به گوش رهبری یا مقامات دیگر تصمیم گیرنده برسونن، به نظر من این از وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظامه که این موضوع رو تا دیر نشده با مردم در میان بگذاره و نه پس از اینکه یک فاجعه اتفاق افتاد و همه بیان بگن ما گفته بودیم. و متاسفانه ما در سیستم های سیاسی ما در گذشته و حال همواره این گرفتاری رو داریم که وقتی که فاجعه اتفاق میفته همه کسانی که مرتبط هستن با حوزه قدرت میگوین ما گفته بودیم، ما به شاه گفته بودیم، لابد بعدم میگن ما به ولی فقیه گفته بودیم. ولی آخه اینها که درد مردم ایران دوانه میکنه، اون هم در این شرایط بحرانی و طوفانی. اگر هم گفته اند و کسی بهش توجه نمیکنه، همین الان باید اعلام کنن به مردم که ما داریم این خطرات رو مطرح میکنیم و گوشزد میکنیم. ولی از طرفی به نظر من مسئولیت با مردم هم هست، به این معنا که در استبدادی ترین حکومت های دنیا اگر مردم متوجه بشن که یک خطر جدی داره تهدیدشون میکنه و به هر شکل و شیوه مسالمت‌آمیزی حکومت رو تحت فشار قرار بدن، حتی با نامه نویسی و از حکومت بخواهند که دقیقا معلوم کنه در صورت وقوع یک جنگ و یک حمله به ایران چه وقایعی از نظر منطقی و تاریخی و علمی احتمال وقوع داره، حتما اون حاکمیت مجبور میشه در رفتارش یک تعادلی به وجود بیاره.
روز جمعه گذشته روز جهانی مدارا بود. در سال 1996 مجمع عمومی سازمان ملل متحد از کشورهای عضو دعوت کرد روز 16 نوامبر را به عنوان روز جهانی مدارا گرامی بدارند و سعی کنند با فعالیت‌ها و برنامه‌های ویژه فرهنگ مدارا را بالا ببرند تا زمینه مساعدتری برای تحقق اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر فراهم شود. در گفتگو با لادن برومند از مؤسسان بنیاد عبدالرحمن برومند خواستم درباره این روز و معنا و اهمیت مدارا بگوید.
روز مدارا و رواداری از بطن اعلامیه جهانی حقوق بشر گرفته شده، به این دلیل که اساس تشکیل سازمان ملل صلح بود بعد از جنگ جهانی دوم و یک دوران چند صد ساله جنگ که روابط ملل رو اصل روابط ملل بود، جامعه بشری تصمیم گرفت که برای پایان دادن به جنگ باید یک سری ارزش‌های مشترکی رو بپذیره و اعلامیه جهانی حقوق بشر که بر اساس حیثیت و آزادی طبیعی انسان تدوین شده در واقع اولین قدمی بود در راه به وجود آوردن یک فرهنگ ارزشی مشترک بین همه ملل. از بطن این اعلامیه به تدریج اعلامیه‌های مختلف دیگری تدوین شدند و فرهنگ حقوق بشر شروع به رشد کردن کرد، حتی اگر که در عمل هنوز یک ایدئال دوری بیش نبود. به همین دلیل در سال 1981 این اعلامیه درباره محو همه اشکال نارواداری و تبعیض مبتنی بر دین یا اعتقاد به تصویب رسید. 25 نوامبر 1981 بود که مدارا و صلح رو در میان اعضای جامعه بشری ترویج کنه و در متن این اعلامیه هم با اشاره به تمام اعلامیه‌های قبلی، اعلامیه حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر، به این مورد اشاره شد که تنها راه تضمین صلح، تحمل، بردباری و مدارا با یکدیگر هست و اساس این اینه که حق آزادی اندیشه، وجدان و مذهب تضمین شده باشه و مردم بتونن آزادانه آیین‌های مذهبی خودشون رو و عباداتشون رو علناً انجام بدن و هیچ کس نباید تحت فشار قرار بگیره که مذهب یا عقیده‌ای رو که آزادانه انتخاب کرده خدشه‌دار کنه یا پنهان کنه. این یکی از اصول اساسیه و ماده پنجم این اعلامیه اهمیت آموزش، آزادی آموزش و تعلیم در پیشبرد مدارا و تحمل دیگران و صلح. این اعلامیه همونطوری که گفتم 1981 امضا شد، ولی خود سازمان یونسکو که یکی از ارگان‌های فرهنگی و آموزشی سازمان ملل هست، روز 16 نوامبر رو که در واقع روز تأسیس خود سازمان یونسکو هم هست در 1945، این روز رو اختصاص داد به پیشبرد فرهنگ مدارا در سطح بین المللی و خود یونسکو در سال 1995 یک اعلامیه‌ای رو صادر کرد و تصویب کرد که در اون یک سری وظایفی برای دولت‌ها و برای ملت‌ها برای پیشبرد این فرهنگ و توسعه این فرهنگ قائل میشه. مثلا برای دولت‌ها این وظیفه رو قائل میشه که حتما قوانین خودشون رو عاری از تعصب و خشونت و طوری تدوین کنن که مدارا و صلح رو اشاعه بده. همچنین سیستم قضاییشون یا سیستم اداریشون باید عاری از تبعیض باشه و فرصت‌ها رو به صورت مساوی و برابر در اختیار شهروندا قرار بدهند، که خب در این شرایط میشه گفت که هم قوانین جمهوری اسلامی و هم عملکرد قوه قضاییه و هم سیستم اداری، فرهنگی و آموزشی جمهوری اسلامی درست مسیر عکس اونچه که جامعه بین الملل توصیه میکنه و اصرار داره روش رو گرفته و به جای اینکه مدارا و تحمل و بردباری و احترام به عقاید یکدیگر رو اشاعه بده، تعصب و خشونت رو تشویق و ترویج میکنه. و از این بابت در ضمن یکی از نمونه هاش فیلتر کردن سایت خود بنیاد عبدالرحمن برومنده که یه سایتیه که فقط برای قربانیان خشونت در ایران به اونها اختصاص داره و جمهوری اسلامی اون رو اخیراً فیلتر کرد.
خانم برومند، ببینید وقتی که ما صحبت از برابری میکنیم یا وقتی که میگین که باید در قوانین هیچگونه تبعیضی بین افراد نباشه سوای رنگ و پوست و نژاد و مذهب و اندیشهشون، ولی وقتی که صحبت از مدارا میکنیم این یه جوری عمیق‌تره و دامنش گسترده‌تره. یعنی قانون خیلی صریح میگه مثلا فرض کنید که بین زن و مرد نباید تبعیض باشه و در واقع این انجام این کار رو به نهادهای دولتی وابسته یا موکول میکنه، اما وقتی که میگیم فرهنگ مدارا این در واقع به تک تک افراد برمیگرده، برای اینکه ما حتی ممکنه که عدم مدارا رو در داخل یک خانواده یا در روابط چند تا دوست ببینیم. برای رشد فرهنگ مدارا چه میشه کرد؟
این حرف شما کاملا درسته و حتی یونسکو هم در کنار وظایفی که برای دولت قائل شده برای جمعیت ها یا سازمان ها یا افراد هم وظایف خیلی مشخصی قائل شده. شاید یکی از بهترین راهی که میشه با این قضیه برخورد کرد اینه که خود لغت مدارا یا رواداری به انگلیسی و فرانسه با لغت تولرانس مطرح میشن که این لغت از لفظ لاتین تولراره میاد که به اون مثل تحمل کردنه، تحمل کردن یک چیز سخت، یعنی کمی زجر کشیدن درش داره. و اصل تولرانس بر اینه که شما با اینکه توانایی سرکوب یا مانع شدن از فکر یا رفتار یک شخصی رو دارید که فکر میکنید اشتباه فکر میکنه یا اشتباه داره عمل میکنه، از این کار خودداری میکنید. و این در واقع در بطنش یک فلسفه خیلی مهمیه که اول همونطوری که شما گفتین به رفتار و منش فردی برمیگرده و اینه که شما خودتون رو حتی اگر فکر میکنید که حق با شماست، بخشی از حقیقت رو میدونید که به عنوان انسان همیشه یک احتمال هست که شما اشتباه کنید و به همین دلیل شما نمیتونید به غیر از این که به یک نفر در یک بحث آزاد تذکر بدید راجع به اشتباهش، به زور اون رو مجبور کنید که آنچه رو که شما فکر میکنید حق و حقیقت رو در مقابلش سر تعظیم فرود بیاره و از افکار و عقاید خودش چشم پوشی کنه. این رو به هیچ وجه نمیتونید شما به زور و خشونت اعمال کنید، به این دلیل که بشر جایز الخطا است و اشتباه میکنه و معصوم نیست. در واقع اساس اندیشه دموکراتیک رو اینه که حقیقت مجهوله و چون انسان کامل نیست و چون انسان نمیتونه حقیقت رو به صورت مطلق در اختیار داشته باشه و بدونه، باید همیشه این تواضع رو داشته باشه که بدونه که ممکنه اشتباه کنه و به خاطر اینکه با این اشتباهش خشونت یا قتل یا کار بدی انجام نده، این حق رو برای دیگران قائل میشه که اشتباه کنن، یعنی حق اشتباه قائل برای دیگران و نمیتونه مجبور کنه. و این به قول شما فرهنگی است که وقتی که در کشوری دولت در یک راه غلطی قدم برمی‌داره، باید افراد و اعضای جامعه به تدریج خودشون فرهنگ ساز بشن. البته اگر دولت پیشگام باشه این خیلی به سرعت توسعه و رشد بیشتری خواهد کرد، ولی متاسفانه وقتی دولت از یک جامعه عقب‌تره، افراد جامعه هستند که این وظیفه رو دارن با بحث و مطالعه و گفتگو این فرهنگ رو خودشون توسعه بدن و رشد بدن.
لادن برومند از بنیاد عبدالرحمن برومند که در زمینه ارتقای حقوق بشر و دموکراسی فعالیت می کند و مرکزی است برای جمع‌آوری اسناد مربوط به نقض حقوق بشر به ویژه در ایران. گفتنی است به مناسبت روز جهانی مدارا، بنیاد برومند متن اعلامیه سازمان ملل متحد در مورد حذف همه شکل‌های عدم مدارا و تبعیض را به فارسی برگردانده و در سایت خود آورده است. روز پنجشنبه گذشته داوطلبان نامزدی مقام ریاست جمهوری از حزب دموکرات در شهر لاس وگاس در مناظره‌ای به پرسش‌های گوناگون پاسخ دادند. یکی از سوال‌ها مربوط به اهمیت دموکراسی به عنوان یک اصل سیاست خارجی آمریکا بود که در قالب بحران سیاسی پاکستان مطرح شد. تحولات سیاسی جاری در پاکستان جنبه‌های پیچیده‌ای دارد. اسلام آباد در نبرد با تروریسم متحد نزدیک واشنگتن است و در این حال جنرال مشرف با اعلام وضعیت فوق‌العاده خشم طرفداران دموکراسی در آمریکا و سایر نقاط جهان را برانگیخته است. در مناظره داوطلبان ریاست جمهوری از حزب دموکرات این پرسش اساسی مطرح شد که به نظر شما امنیت ملی آمریکا باید در اولویت سیاست واشنگتن قرار بگیرد یا پیشبرد دموکراسی؟ آیا باید دست امثال آقای مشرف در سرکوب دموکراسی را باز گذاشت و در عوض از آنان خواست در مبارزه با تروریسم کنار آمریکا باشند، یا دموکراسی و پیشبرد آن در هر شرایطی باید در اولویت سیاست رئیس جمهوری آینده آمریکا قرار بگیرد؟ و پاسخ همه نامزدهای دموکرات کم و بیش این بود که دموکراسی باید در اولویت سیاست آمریکا قرار بگیرد، چون دیکتاتورها هرچند متحد و دوست آمریکا باشند، به خاطر نفرتی که در میان طرفداران دموکراسی در کشورهایشان ایجاد می‌کنند، در واقع در جهت عکس منافع آمریکا عمل می‌کنند و به خصوص در بلند مدت به سود آمریکاست که از پیشبرد دموکراسی در هر نقطه از جهان پشتیبانی کند. اما آیا این کار در عمل هم آسان است و همیشه جایگزینی برای یک حاکم غیر دموکرات وجود دارد؟ آناتول لیون، رئیس بخش روابط خارجی کینگز کالج لندن، در مقاله با عنوان داستان دو نوع دولت دست نشانده که در سایت اینترنتی نشنال اینترست منتشر شده، سعی می‌کند مسئله پیشبرد دموکراسی را با منافع ملی پیوند بزند و می‌نویسد:
در طول تاریخ هر امپراتوری سعی کرده نفوذ خود را به ورای مرزهای خود بگستراند، اما در این راه دیر یا زود با این مشکل روبرو بوده که دولت‌های جانشین را چگونه کنترل کند تا بتواند سیاست‌های خود را پیش ببرد. آمریکا هم با همین مشکل روبرو است. اگر دولت به اصطلاح دوست خیلی ضعیف باشد، در معرض سقوط از سوی مخالفان داخلی و در مواردی خارجی قرار می‌گیرد، و اگر خیلی قوی باشد، ممکن است بخواهد نفوذ خود را گسترش دهد و هر قدرتی را به چالش بطلبد. آناتول لیون می نویسد: با توجه به اینکه پیشبرد دموکراسی یکی از هدفهای سیاست خارجی است و در واقع در واشنگتن به یک مذهب تبدیل شده، مشکل پیچیده تر شده است. اما موضوعی که می تواند در هر مسئله مؤثر باشد، مسئله منافع ملی است. برای روشن شدن مطلب، آناتول لیون به مقایسه شرایط گرجستان و پاکستان می پردازد و می نویسد: پرسش نخست این است که آیا مثلا سرمایه گذاری در پیشبرد دموکراسی در گرجستان نفعی برای آمریکا دارد؟ و پاسخ او منفی است، چون گرجستان در ژئوپلیتیک آمریکا نقش چندانی ندارد. در عوض دلیل‌های مختلف از جمله داشتن بمب اتمی، جمعیت بزرگ مسلمانان و خاصه افراطیون اسلامگرا، حضور پاکستانی‌ها به شکل گسترده در غرب، خاصه در بریتانیا، همسایگی و نفوذ اسلام آباد در کشور مسئله دار افغانستان، موجب می شود آمریکا در پاکستان منافع حیاتی داشته باشد و بنابراین باید مشکل پاکستان را به گونه‌ای حل کند که نفوذش را در این کشور از دست ندهد. باید در جهت دادن به سیاست اسلام آباد در راستای منافع آمریکا کمک کند و این خود سیاستی بسیار ظریف را می طلبد. نباید آنقدر بر اسلام فشار آورد که مردمان کشور، خاصه اسلامگرایان، دولت آن کشور را دست نشانده و آلت دست واشنگتن قلم داد و بدین وسیله بی‌اعتبار کنند، ادعایی که از چند سال پیش درباره مشرف و سیاست ضد تروریستی او مطرح می شود و بخشی از مشکلات جاری جنرال در همین هماهنگی با غرب است، و نباید دست حاکم را باز گذارد که در آن صورت دموکراسی نخستین قربانی سیاست واشنگتن خواهد بود.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
نظرها و یا پیشنهادهای خود را درباره این برنامه با ما در میان بگذارید. با شماره تلفن 201-202-828-7238 یا با شماره فکس 201-202-828-7238 72239 و یا با آدرس ایمیلی democracy@radiofarda.com.